صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح امروز شنبه 1 آذر ماه 1393 22 ماه نوامبر از تقویم میلادی با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنم به شما همراه سرخیز رادیو فردا که در این ساعت به ما پیوستید. من فهیمه خضرهیلانی هستم همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی ویژه آغاز روز تازه رو به شما تقدیم میکنیم. ارزوری که در آغاز این صبحانه با خبر که امروز خیلی هم ویژگی هسته‌ای داره با توجه به حساسیت مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با حسن جعفری باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی در این برنامه در انتظار شماست. شما و این حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، 72 ساعت مانده به پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای، شب گذشته نشست سه‌جانبه ظریف کری و اشتون در وین برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که بازگشتش به پاریس را به تعویق انداخته بود، پس از گفتگوهایش با محمد جواد ظریف با وزیر خارجه فرانسه نیز به رایزنی پرداخت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده که آن را به تهران ببرم. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز در حال حاضر در وین به سر می‌برد. درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران انعطاف لازم را در مذاکرات هسته‌ای نشان داده است.
یه مذاکرات موفق اون است که شرایط دو طرف تا حدی تأمین بشه. اون چیزی که ایران ارائه کرده از این انعطاف‌های برخوردار بوده و فکر می‌کنم با این ملاحظه میتونم به یک جنبندی برسم.
آقای لاریجانی دیروز پیش از ترک تهران به مقصد جیبوتی گفت به آمریکا و غرب توصیه می‌کند که از این زمان استفاده کنند، چرا که به گفته وی معلوم نیست گذشت زمان به نفع آنها باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ترکیه شب گذشته از اوکراین وارد استانبول شد و در شام کاری با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شرکت کرد. دو طرف در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران ضمن تأکید بر اهمیت این سفر اعلام کردند که ترکیه و آمریکا به عنوان دو عضو ناتو اختلافی در مورد مبارزه با داعش ندارند. بنابر گزارش‌ها آقای بایدن قرار است در سفر 3 روزه‌اش به ترکیه مقام‌های آن کشور را به حضوری فعالتر در ائتلاف مبارزه علیه داعش ترغیب کنند. جو بایدن قرار است امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. جو بایدن دیروز هم در اوکراین در مورد عملکرد روسیه در قبال اوکراین را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. آقای بایدن که برای گفتگو با مقام‌های ارشد اوکراین به کیف رفته بود، پس از دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری آن کشور، از روسیه خواست که به موافقتنامه آتش بس احترام بگذارد. همچنین در اوکراین دیروز مراسم 1مین سالگرد آغاز اعتراضات مردمی در آن کشور که به سرنگونی ویکتور یانوکوویچ انجامید برگزار شد. صدها هزار تن از شهروندان در میدان استقلال این شهر که اکنون به یورومیدان معروف شده گرد آمدند و یاد بیش از 100 کشته در آن اعتراضات را گرامی داشتند. ایران با رد گزارش 3 سال پیش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی در مریوان گفت اساساً چنین سایتی در مریوان وجود ندارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس دیروز در نشست شورای حکام آژانس گفت جمهوری اسلامی حاضر است برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در آن گزارش بی‌پایه است، استثناً اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را صادر کند. نماینده ایران در سخنان خود همچنین بار دیگر برخی کشورها را متهم کرد که به آژانس اطلاعات دروغ علیه ایران می‌دهند. دولت عربستان دیروز قرارداد ساخت یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل با یک شرکت عربستانی امضا کرد. مقام‌های عربستان دو سال پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند این مجتمع را با نام مرکز اسلامی ملک عبدالله در شهر کابل شامل یک دانشگاه، مسجد، خوابگاه، بیمارستان، سالن کنفرانس و ورزشگاه احداث کنند و قرار است این مجتمع با هزینه حدود 100 میلیون دلار تا اوایل سال 2016 میلادی تکمیل شود. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان بود و حالا ببینیم که مراد ویسی امروز برای صبحانه با خبر به عنوان تهیه کننده برنامه چه مطالبی را آماده کرده. چشم جهان به ماراتن مذاکرات هسته‌ای ایران در وین دوخته شده. تنها 72 ساعت تا پایان ضرب العجل نهایی باقی مانده و هنوز نتیجه در ابهام است. در ایران بازار ارز و سیاست‌گذاران بودجه سال آینده در انتظار نتیجه مذاکرات وین گمانه‌زنی می‌کنند. صبح هسته‌ای کیوسک مطبوعات در ایران، روزنامه‌های تهران در تصرف تیترها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های هسته‌ای. جریانات سیاسی در داخل ایران و داخل آمریکا چه نگاهی به مذاکرات هسته‌ای وین دارند؟ و لیگ فوتبال ایران به نیم فصل میرسد. تراکتورسازی تبریز قهرمان نیم فصل. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. میتونید با ما در تماس باشید در طول این برنامه زنده صبحگاهی. شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 0042-06-03-8741-50. همینطور در طول این برنامه ازتون دعوت میکنم که اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید سری به فیسبوک رادیو فردا بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
چهارمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین پایتخت اتریش به پایان رسیده. نگاهی می‌کنیم به آنچه که تا به حال در این مذاکرات گذشته و تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که اطراف نتیجه احتمالی مذاکرات مطرح است. همراه ما هانا کاویانی است، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. هانا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر.
صبح بخیر میگم به تو فهیمه و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا این روزها وین، جایی که تو هم الان در اونجا هستی، شاهد آمد و شد وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آمریکا بوده و همینطور آقای ظریف اونجاست. قرار بود که مذاکراتی انجام بشه و ترک بکنند دوباره وین رو، ولی ماندگار شدن. ظاهرا آقای کری که ماندگار شد، آقای ظریف هم قرار بود به ایران بره برای مشورت، اما همچنان در وین هست. آیا تحول خاصی پیش اومده که همه وزرای خارجه موندن در وین؟
روز چهارم همونطور که گفتی خیلی روز پر رفت آمدی بود، روز پر خبری بود و شاید بشه گفت روز پر شایعه‌ای بود، از این جهت که اونطور که اعلام شده بود وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه به مذاکرات پیوستند. دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای در طول روز برگزار شد، از جمله ایران دیداری رو با گروه پنج به علاوه یک که سه کشور اون در سطح وزرای خارجه بود شرکت کرده بودند. همچنین دیداری بود شب گذشته بین ایران و فرانسه، دیداری که اون هم طولانی مدت بود، و پس از اون محمد جواد ظریف با جان کری و کاترین اشتون دیداری حدود دو ساعت داشتن که پس از اون به نظر میاد نتیجه گفتگوها رو جان کری به لورن فابیوس اعلام کرد. اصلا اعلام نشده بود که ما در سردرگمی کامل بودیم و نمیدونستیم که آقای فابیوس آیا قرار هستش که شهر وین رو ترک بکنه یا خیر، که آخر سر متوجه شدیم که او در وین مانده و دیدار کرده با جان کری. همچنین درباره خود جان کری وزارت خارجه آمریکا رسما اعلام کرده بود که او به پاریس باز خواهد گشت برای مشورت با همتایان اروپایی خودش، که اون سفر هم فعلا مسکوت گذاشته شده و گفته شده که آقای کری تصمیم گرفته که برای مشاوره بیشتر با ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین بمونه. درباره محمد جواد ظریف هم همینطور اعلام شده بود که او به تهران باز میگرده تا صحبت‌هایی رو در اونجا بکنه، که البته خبرگزاری‌های ایرانی به نقل از آقای ظریف میگن به دلیل اینکه هیچ پیشنهاد و ایده تازه‌ای مطرح نشده بود او به تهران باز نگشته. حالا اینکه تعریفی از اینکه پیشنهاد تازه چه میتونسته باشه که آقای ظریف رو به تهران برگردونه مشخص نیست، اما اون چیزی که ما میدونیم این هستش که در کنار این وزرای خارجه فیلیپ هاموند بود که وزیر خارجه بریتانیا، اون نیز ساعتی رو در وین سپری کرد، وین رو ترک کرد و پیش از ترک وین گفتش که هنوز فاصله نظرها وجود داره، اما ابراز امیدواری کرد که همچنان طرفین بتونن که به سمت دستیابی به توافق قدم بردارن و گفتش که برای تلاش پایانی در همین روزهای شنبه یا یک شنبه آخر هفته اروپایی به شهر وین باز خواهد گشت.
درسته. خب الان صحبت از وزرای خارجه بریتانیا است، فرانسه و آمریکا در کنار وزیر خارجه ایران، در حالی که ایران با گروه 5 علاوه 1 مذاکره رو قرار هست پیش بره. آیا قرار نیست که وزرای امور خارجه کشورهای دیگر هم به وین بیان؟
خبرهایی که من میشنوم حاکی از این هستش که امروز شنبه فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان احتمالاً به این مذاکرات خواهد پیوست. همچنین صحبت‌هایی درباره احتمال سفر سرگئی لاوروف مطرح شده و آقای هاموند هم که خودش اعلام کرد که باز خواهد گشت به شهر وین. میمانه وزیر خارجه چین که هنوز خبری در این منتشر نشده.
حالا خیلی کوتاه میتونیم نگاهی بکنیم به این که ورود آقای کری وزیر خارجه آمریکا آیا تونست که مذاکرات رو که به نظر میرسه در روزهای اول کمی متوقف هست به محلی جلوتر پیش ببره؟
اون چیزی که برخی از خبرگزاری‌های غربی گزارش دادن به نقل از یک دیپلمات غربی این هستش که مذاکرات پیشرفتی نداشته، یا اینکه فاصله زیادی طرفین دارن، به نقل از این خبرگزاری ها گفته شده که طرفین فاصله زیادی تا توافق دارن. اما باز صحبت هایی که اینجا میشه مبنی بر این هستش که توافق به چه معنی، آیا توافق جامع و نهایی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، یا اصول کلی که فیلیپ هاموند درباره اون صحبت کرد و گفت برای دستیابی به اون تلاش میشه. در این حال از مقام های ایرانی ما همچنان تاکید بر واژه جشن ملی در روز سوم آذر رو میشنویم، چه با توافق و چه بدون توافق. اون چیزی که مشخصه اینه که این ساعت آخر روز سوم آذر هستش که تعیین کننده خواهد بود که آیا این مذاکرات به یک توافق نهایی منجر خواهد شد یا خیر. همگی دارن تلاش میکنن.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعظمی رادیو فردا به وین. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. گفتگوی هسته برنامه رو شنیدید. دعوت میکنم از شما هم که اگه نظری دارید درباره این موضوع با ما تماس بگیرید و به ما بگید که شما در مورد وضعیت مذاکرات هسته ای در وین چه فکر میکنید. 2042-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که تماس بگیرید و صداتون رو روی پیامگیر ضبط بکنید. علاوه بر این تعداد زیادی هم برای ما پیامک فرستادید و همینطور روی صفحه فیسبوک رادیو فردا کامنت گذاشتید. برای ما نوشتند که هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. گفتند که مطمئن باشید. تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا همین نظر رو داشتن. همراه دیگری گفتند که تمدید مذاکرات به نظر ایشون یعنی رویارویی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خواهان در آمریکا، و گفتند که هر توافقی اگر حاصل بشه باید هر دو طرف همه حق مردم رو رعایت بکنند، چه حق اتمی و چه حق اقتصادی، و از همه مهمتر حقوق بشر رو باید رعایت بکنند. گفتند که ما نمیخوایم که بعد از توافق اسید پاش و دوست در مملکت بیشتر بشه، به گفته ایشون. و همراه دیگری گفتند که اگر توافق بشود عده‌ای به خیابون‌ها خواهند آمد و میگویند که غرب جلوی ما زانو زد. اگر هم نشود به خیابون‌ها خواهند آمد و گفتند که عزت ما حفظ شده. در صورت نظرشون این هستش که یک تجمعی در خیابون‌ها اتفاق میفته. سپاسگزارم از شما که ما رو شریک دیدگاه خودتون میکنید. کسانی هم با ما تماس گرفتن. بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
من میخواستم بگم که یک گده ترسن که دوست ندارن مذاکرات به نتیجه برسه، چون که میخوان تحریم ها شدت پیدا بکنه به بهانه دور زدن تحریم ها سود ببرن، منافعشون در کاره. خدا لعنتشون کنه، جیگر حضرت آقا هم خون کردن.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی که گفت نون تو خونش نبود رفت پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. با کارخانه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
متاسفانه در رابطه با پافشاری مسائل اتمی دنیا تجربه کرده که این دولت جنگجوست، حتی با مردم خودش بیرحمانه تا امروز عمل کرده. ما ایرانی ها وحشت داریم که او روزی به اسلحه اتمی برسه، حتی ما را هم رحم نداره و از بین میبره. در این رابطه فقط در جهت منافع روسیه راه رفته و راه میره و بس، نه منافع ایران.
آقای اوباما پای کارتر گذاشت. کارتر با سیاست اشتباه و غلطش کره شمالی رو صاحب بمب اتم کرد، با کمک انگلیس و فرانسه شهر ساقط کرد، خاورمیانه رو به آتیش کشید، تهدید بمب اتمی کره شمالی رو رو سر مردم منطقه گذاشت. آقای اوباما با سیاست‌های اشتباهش و حمایتش از رژیم جمهوری اسلامی فرصت فراهم کرد که مردم ایران سرکوب کنه و به زودی هم بمب اتمش به دست میاره.
خواستم بگم که ایران چه چیزش توی حکومتش درسته که حالا این همه مردم بحث و گفتگو در مورد بمب اتمی میکنن، وقتی که دانشگاه ها رو سهمیه بندی میکنن انگار طرف میخواد به یک کیلو سیب و گلابی بخره. دیگه فکر نمیکنه این آقا جراح میخواد بشه، دکتر میخواد بشه. دیگه بگیر و برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ دلار در بازار ارز تهران و در بودجه سال پیش رو سال 1394 موضوعی است که امروز در گفتار اقتصادی صبحانه با خبر با میپردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان در پاریس. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
درود بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 و علاوه یک در وین همچنان ادامه داره و همزمان گمانه‌زنی‌های هم درباره تحولات آتی در بازار ارز تهران و قیمت ارز در سال آینده و همینطور بعد از اتفاقی که در وین بیفته در تهران می‌بینیم که وجود داره. بفهمید که این گمانه‌زنی‌ها چه تأثیری داشته بر وضعیت واقعی بازار ارز در ایران؟
این گمانه‌زنی ها کاملا طبیعی است، چون که نوسان های پول ملی ایران ارتباط تنگاتنگ داره با فراز و نشیب های سیاست خارجی و طبعا خیلی از فعالان بازار ارز تبدیل شدن به کارشناسان مسائل ژئوپلیتیک. این وضعیت هر عیبی که داشته باشه دست کم یک خوبی داره و اون بالا بردن سطح اطلاعات شمار زیادی از ایرانی هاست درباره روابط بین المللی. در اینکه فرجام این مذاکرات میتونه بر نرخ برابری ریال در برابر ارزهای بین المللی تأثیر بذاره تردیدی نیست. تفاوت زیادی وجود داره بین موجودی ارز در ایران زیر تحریم و یا ایرانی که بتونه دارایی‌های ارزیش رو به کشور برگردونه، صادرات نفتیش رو زیاد بکنه، سرمایه‌های خارجی رو به کشور جلب بکنه، مورد توجه میلیون‌ها توریست غربی قرار بگیره. ولی در ورای آن چیزی که در پایتخت اتریش میگذره عوامل دیگری هم بر بازار ارز ایران تأثیر میذارن، از جمله وضعیت بازار جهانی نفت و همینطور شاخصهای اقتصادی داخلی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد. با توجه به این همه متغیرهای رنگ و رنگ به نظر میرسه که فعالان بازار ارز فعلا به احتیاط رو آوردند و تصمیم خودشون رو در مورد خرید و یا فروش ارز به عقب انداختن. میبینیم که قیمت دلار هم نوسان خیلی خیلی کمی داشته در بازار آزاد ارز تهران.
اما آقای خاوند، این گمان زنی ها، این احتیاطی که ازش یاد کردید و همینطور صبر و انتظاری که صحبتش رو میکنیم، فقط در بازار ارز تهران نیست، مسئله نرخ دلار در بودجه سال آینده هم مطرح است. بفهمید که معمولا نرخ دلار رو در بودجه کشور چه عواملی تعیین میکنن؟
یکی از مسائل بسیار حساس در تنظیم لایحه بودجه این هست که چه مقدار ارز از محل صادرات نفت به دست میاد و برای هر دلار نفتی چه معادلی به ریال در نظر گرفته خواهد شد. نرخ دلار در بودجه کم و بیش نرخ رسمی دلار تلقی میشه در شرایط فعلی. در بودجه سال جاری هر دلار معادل 2650 تومان در نظر گرفته شده. تصمیم برای نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 94 تفاوت زیادی نداره با گمان زنی در بازار ارز. آقای نوبخت سخنگوی دولت گفته که برای تنظیم بودجه در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای 3 سناریو و در رابطه با بازار نفت 8 سناریو در نظر گرفته شده. این جمعا میشه 11 سناریو.
خب 11 سناریو داریم، از بین همه این سناریوها یا میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ دلاری که در بودجه سال آینده بخواد لحاظ بشه و همخوانی بیشتری داشته باشه با وضعیت و واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران چقدر میتونه باشه؟
به نظر من در شرایط فعلی شاید محتاطانه ترین گزینه این باشه که نرخ ارز در بودجه سال آینده بین 2900 تا 3000 تومان در نظر گرفته بشه. چنین نرخی به واقعیت‌های کنونی بازار ارز ایران نزدیکتر به نظر میرسه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. امروز شنبه اول آذر ماه، نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. در این برنامه مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مطبوعات همچنان در تصرف پرونده هسته ایران و مذاکرات جاری در وین هست. آقای رفیع‌زاده نگاهی بکنیم به اعتماد که با تیتر انتظار تا لحظه آخر عکس یکش رو به همین موضوع اختصاص داده.
ولی روزنامه اعتماد با انتشار عکسی از وزرای خارجه ایران و آمریکا در کنار خانم کاترین اشتون در صفحه اول نوشته که اینجا در وین جایی که ده ها دوربین و خبرنگار منتظر هستند که یک خبر بزرگ رو مخابره کنند، هنوز نه هیچ خبری قطعی هست و حتی حاضر نیستند دیپلمات ها جزئیات مذاکرات رو در اختیار خبرنگاران قرار بدن. روزنامه اعتماد امروز یک گزارش هم منتشر کرده درباره دومین پاییز آلوده برای احوازی ها.
اما به روزنامه های اصولگرا آقای رفیع‌زاده یا روزنامه های مثل کیهان با ادبیات متفاوتی در مورد مذاکرات ژنو صحبت میکنن، از جمله کیهان در تیتری که خودش از فریب ژنو حرف زده.
بله، کیهان امروز هم در تیتر یک، هم در سرمقاله و هم در چند مطلب دیگه که منتشر کرده، حتی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگان خواسته که ایستادگی بکنن و تأکید کرده که توافق کلی در کار نخواهد بود. تنها به نوشته این روزنامه یک فریب ممکن هست مثل فریب ژنو تکرار بشه. یک گزارش هم روزنامه کیهان داره امروز درباره اینکه شرط موفقیت در مذاکرات هسته‌ای توجه دولت آقای روحانی به اون چیزی است که این روزنامه اقتصاد مقاومتی توصیف کرد.
و نگاهی بکنیم به آرمان. آرمان در صفحه که خودش گزارشی داره با جزئیات درباره اینکه از این پس عابران متخلف هم در سطح شهر جریمه خواهند شد.
بله، روزنامه آرمان علاوه بر این امروز یک خبر مربوط به پایتخت یعنی شهر تهران رو هم در صفحه یک منعکس کرده درباره اینکه بیش از 3000 کارتون خواب زن در تهران وجود داره. بنوشتین روزنامه این آمار رو آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران داده و گفته کل کارتون خواب ها در تهران 15000 نفر هستند. عکس یک روزنامه آرمان هم آقای محمد رضا باهنر هست که در گفتگو با این روزنامه گفته خواهش می‌کنه که اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس وارد بشن.
نگاهیم بکنیم به صفحه که روزنامه صبح ایران، روزنامه ابتکار،
روزنامه ابتکار در تیتر یک اظهارات آقای احمد جنتی امام جمعه تهران رو منتشر کرده که ایشون به نوشته روزنامه ابتکار تقدیر کرده از نمایندگان مجلس به این دلیل که گزینه‌های آقای حسن روحانی برای وزارت علوم رو رد کردن و به اونها رأی اعتماد ندادن. روزنامه ابتکار امروز گزارشی هم داره درباره بازی تخریب علیه گزینه پنجم آقای روحانی برای وزارت علوم.
اما دنیای اقتصاد روزنامه دیگری است که صفحه که اون رو میبینیم عکس بزرگی منتشر کرده به عنوان عکس یک که استقبال عمومی از کمپین کتابخوانی رو نشون میده. بسیاری از هنرمندان در کتاب فروشی های سطح شهر در تهران حضور داشتن و همینطور دوستداران کتاب.
بله، دنیای اقتصاد در تیتر یک خودش هم گزارشی منتشر کرده درباره سبقت بورس از بازار پول و نوشته روند به نوشته این روزنامه مثبت بورس تهران منجر شده که حالا بازار بورس از بازارهای دلار و طلا هم پیشی بگیره در ایران.
و مردم سالاری عکس یکش رو اختصاص داده به غلام حسین مظلومی و تشییع پیکر او و تیتر زده است که وداع با سرطلایی فوتبال ایران.
روزنامه مردم سالاری عکس یک خودش رو هم مثل عکس دوم خودش رو در صفحه یک اختصاص داده به همون کمپین مربوط به کتابخانی که به دعوت آقای مسجد جامعی شماری از هنرمندان در کتاب فروشی ها حاضر شدن و البته شماری از شهروندان. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اظهارات آقای محمود علوی وزیر اطلاعات که گفته ما در حال مبارزه با فساد و روند غیرقانونی در ادارات هست.
شهروند رو هم ببینیم، آقای رفیع‌زاده به پلمپ تعدادی از کافه های تهران پرداخته که ما در بخش دیگر مربوط به مطبوعات با دقت بیشتری در موردش صحبت میکنیم.
بله، روزنامه شهروند عکسی که خودش امروز به گزارشی از کورس اسب دوانی در آقلا در استان گلستان اختصاص داده در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه قیمت دلار به کدام سو خواهد رفت در صورت اینکه توافق ژنو توافق وین سر بگیره یا در صورت عدم توافق شه سرنوشت دلار در بازار ارز تهران پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگه به شما خواهیم پیوست در همین صبحانه با خبر. صفحه که روزنامه چاپ امروز تهران رو دیدیم و حالا میپیوندیم به حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی تا از جهان ورزش خبر بگیریم.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 3 مسابقه پیگیری شد که در هر 3 بازی میهمانان بدون پیروزی ماندند. استقلال خوزستان در ورزشگاه دستگردی تهران در برابر پیکان 1-1 مساوی کرد. سپاهان یک فرصت استثنایی را برای قهرمانی در نیم فصل اول از دست داد و در کرج مقابل سایپا به نتیجه مساوی 2-2 رسید. اما پیشاهنگ مسابقات تراکتورسازی تبریز تنها مغلوب بازی‌های روز جمعه بود. تراکتور در ورزشگاه تختی تهران 1-2 از تیم نفت تهران شکست خورد. به گزارش شبکه خبر این پیروزی خوشنودی و رضایت علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران را به دنبال داشت.
مالکیت و مدیریت بچه‌های ما به لحاظ تاکتیکی روی توپ تأثیر مثبت رو روند پیروزی ما داشت و از بچه‌هام خیلی راضی هستم.
اما رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی با وجود آنکه تیمش قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر شده به خاطر شکست دیروز مقابل نفت طور دیگری صحبت می‌کرد.
ولی من نمیذارم کسایی برای تیم من تصمیم بگیرن که برای قهرمانی تراکتور جلوشو بگیرن و من جلوشون وای میسم. میتونستیم با بازی حداقل مساوی بکنیم که شرایط چیزهای دیگه اجازه نداد ما کارمون رو.
منظور از چیزهای دیگر مسئله داوری است که سرمربی تراکتورسازی به آن اعتراض داشت. با برگزاری 3 بازی دیروز تیم تراکتورسازی همچنان با 28 امتیاز اول است. نفت تهران و سپاهان 27 امتیازی و دوم و سوم. امروز اگر فولاد خوزستان که 25 امتیازی و چهارم است در اهواز سبای قم را شکست دهد مکان دوم را خواهد گرفت. به طور کلی از نیم فصل اول لیگ برتر 3 بازی باقی مانده که ظرف امروز و فردا برگزار می شود. امروز در اصفهان زوباهن با پدیده مشهد و در اهواز فولاد با سبا روبروست. فردا یک شنبه آخرین بازی نیم فصل اول استقلال پرسپولیس ورزشگاه آزادی. مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر غلام حسین مظلومی از ستارگان اسبق فوتبال ایران روز جمعه در تهران برگزار شد و به گزارش خبرگزاری فارس بیش از 10,000 نفر در آن شرکت داشتند. پیکر غلام حسین مظلومی یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران که به علت بیماری سرطان در تهران درگذشت، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور در بابل به پایان رسید و عنوان‌های اول و دوم را دو تیم از مازندران کسب کردند. تهران سوم شد. اتفاق مهم در این رقابت‌ها در قسمت انفرادی شکست احسان لشکری دارنده مدال‌های برنز بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی بود در وزن 86 کیلوگرم که با دو باخت پنجم شد. و در کشورهای اروپایی فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها که به خاطر بازی‌های ملی متوقف شده بود از امشب از سر گرفته می‌شود. در لندن بازی آرسنال با منچستر یونایتد، در اسپانیا پیکار سویا با بارسلون و در ایتالیا دیدار لاتسیو و یوونتوس از جمله بازی‌های مهم امشب به شمار می‌روند. اما در فرانسه رقابت‌های باشگاهی با یک بازی آغاز شد که پاریس سن ژرمن به گزارش شبکه بین اسپورتس در زمین تیم میانه جدول مس 3-2 به پیروزی رسید. گل پیروزی پاریس سن ژرمن توسط بازیکن آرژانتینی این تیم لاوتسی به ثمر رسید. پاریس سن ژرمن با این پیروزی با 30 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. مارسی با 28 امتیاز و یک بازی کمتر دوم است.
محبیب روشنزده همراه بودیم و خبرهای ورزشی. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. رس ساعت 7:30 صبح به وقت شما که ما را از ایران دنبال میکنید. حسن جعفری همکارم به استودیو بازگشته، با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای تنها 2 روز دیگر به پایان خواهد رسید، شب گذشته نشست سه‌جانبه ظریف کری و اشتون بار دیگر در وین برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهایش با محمد جواد ظریف با وزیر خارجه فرانسه به رایزنی پرداخت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده که آن را به تهران ببرم. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز در حال حاضر در وین به سر می‌برد. ایران با رد گزارش 3 سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش انفجاری قوی در سایتی در مریوان گفت اساساً چنین سایتی در مریوان وجود ندارد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان که به مسکو سفر کرده است دیروز با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. جو بایدن معاون باراک اوباما شب گذشته از اوکراین وارد ترکیه شد و در شام کاری با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شرکت کرد. جو بایدن دیروز در اوکراین به شدت از سیاست روسیه در قبال اوکراین انتقاد کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید هفته آینده اولین شبکه ملی مستقل از اینترنت از سوی بسیج راه اندازی می شود. دولت عربستان دیروز قرارداد ساخت یک مرکز بزرگ اسلامی را در کابل با یک شرکت عربستانی امضا کرد. با تصویب مجلس سنای آمریکا رامین طلوعی به سمت معاون وزارت خزانه داری آمریکا منصوب شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه دیگر برای شرکت در مراسم روز جمهوری هند به دهلی نو می رود. انتقادهای گسترده جمهوری‌خواهان آمریکا از اقدام باراک اوباما در تغییر گسترده قوانین مهاجرتی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای خواستار مبارزه علیه پدیده ازدواج کودکان شد. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در مراسم آغاز بهره برداری از پارلمان جیبوتی روز جمعه وارد پایتخت این کشور آفریقایی شد. خانم ایدین
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط خبرها و ما همچنان در صبحانه با خبر امروز پیگیری میکنیم اخبار رو در ارتباط با مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین. به داخل ایران سر میزنیم. در داخل ایران هر مقام سیاسی از زاویه دید متفاوتی به موضوع مذاکرات با 6 قدرت جهانی نگاه میکند. تعدادی از امامان جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواستند که تن به ذلت ندهند و مقامات دولتی هم میگویند که زیر باره به تعبیر آنها حرف بی ربط در مذاکرات نمی رویم. وحید پوراستاد گزارش می دهد.
هرچی به روزهای پایانی ضرب الاجل هسته‌ای ایران و 5+1 نزدیک می‌شویم، چهره‌های سیاسی داخل ایران واکنش‌های مختلفی نسبت به این مذاکرات دارند. تازه‌ترین واکنش را احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد نشان داده است. او با اشاره به اینکه مردم تحمل ندارند رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای جام زهر را بنوشد، تاکید می‌کند هر نوع نتیجه‌ای که مذاکرات داشته باشد اگر خلاف میل رهبر جمهوری اسلامی باشد، مردم در مقابل آن خواهند ایستاد. آقای علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید می‌کند اگر مذاکره کنندگان بتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند، یک جریان سیاسی حق ندارد این قضیه را به نام خود تمام کرده و حیات سیاسی خود را تجدید کند. خطیب نماز جمعه مشهد تاکید می‌کند اگر رهبر جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مذاکرات را نمی‌دادند، این پیروزی قابل دسترسی نبود. آیت الله احمد علم‌الهدا در بخش دیگری از سخنرانی خود میگوید اگر این مذاکرات به توافق نرسد، دولت نباید اجازه دهد برخی عناصر به تعبیر او سودجو و اصلاح طلب با احتکار اجناس در بازار سودجویی کنند. در نماز جمعه تهران هم آیت الله احمد جنتی از مذاکره کنندگان ایران خواست از آمریکا نترسند و به تعبیر او تن به ذلت ندهند.
مسئله هسته‌ای که داریم، من واقعا نمیدونم درباره هسته‌ای چی بگم، چون نمیدونم چیه، چه خبره. این مسائلی است که بعضیش گفته میشه، بعضیش گفته نمیشه. شاید هم صراحت نباشه گفته بشه. من نمیتونم بگم چرا نمیگن. ممکنه بعضی خب همه مسائل اینجور نیست که بشه گفت. ولی اون چه من میتونم بگم، میگم آقا مواظب باشید ذلت نپذیرید.
در دیگر واکنش به این موضوع، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، علی لاریجانی رئیس مجلس از زاویه‌ای متفاوت با نگاه امامان جمعه تهران و مشهد میگوید در برخی زمینه‌ها اختلاف نظر و فاصله‌هایی وجود دارد، اما مذاکرات جدی است و طرفین اگر چهارچوب وضع شده را مرور کنند، زمینه‌هایی برای تفاهم در کلیت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی هم گفته زیر بار به تعبیر او حرف بی ربط نمی رویم و آمادگی سیاسی داریم که به دنیا اطمینان دهیم نمی خواهیم اهداف غیر صلح‌آمیز داشته باشیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران همچنین تاکید می کند اگر تحریم ها برداشته شود، ظرف 2 ماه صادرات ایران 2 برابر و کاهش درآمدها جبران می شود.
وعید پوراستاد بود که گزارش میداد. اما 48 ساعت مانده به پایان مهلت پایانی گفتگوهای هسته ایران با قدرت‌های جهانی به آمریکا هم سر می‌زنیم. در داخل آمریکا، اینطور که گزارشگر رادیو فردا گزارش می‌کند از واشنگتن، بدبینی نسبت به دستیابی به یک توافق نهایی شدت گرفته. این بدبینی این روزها موضع قانون‌گذاران آمریکا در مورد تمدید گفتگوها را هم دشوارتر کرده و بسیار از اعضای کنگره آمریکا خواستار اتخاذ روشی سفت و سخت‌تر در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران شدند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در واشنگتن فشارها در 2 عرصه داخلی و خارجی بر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در عرصه داخلی، جمهوری‌خواهان علیه آقای اوباما اعلام جرم کرده‌اند، با این عنوان که رئیس جمهوری در موضوع قانون جدید بیمه‌های همگانی پا را از محدوده اختیارات خود فراتر گذاشته است. در عرصه سیاست خارجی نیز از او خواسته شده که یا یک توافق اتمی همه جانبه قابل پذیرش کنگره را ارائه دهد و یا موضع سختی در برابر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. دستیابی به توافق با ایران اکنون امری بسیار دشوار جلوه می کند و محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا علت عمده این ناکامی را عدم همکاری جمهوری اسلامی و به ویژه انعطاف ناپذیری رهبر آن ذکر می کنند. در مجلس نمایندگان اما مخالفت ها از این فراتر می رود. نمونه هایی از این مواضع سخت در اجلاس روز پنجشنبه کمیته فرعی امور خارجی مجلس بازتاب پیدا کرد. خانم ایلینور راس لتنن، رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان، میگوید گروه 5+1 یا باید توافقی را بپذیرد که شامل برچیدن برنامه هسته‌ای دولت ایران باشد و یا اینکه گفتگوها را متوقف کند.
I don't think any of us are under the illusion that a satisfactory and comprehensive deal will be reached on Monday.
تئودور دویچ، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، نمایندگان نیز با ابراز تردید نسبت به حصول توافق در روز دوشنبه دیدگاه مشابه همکار جمهوری خواه خود را بیان کرد و گفت هر گونه توافقی باید تمام برنامه‌های غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای و همچنین راکتور آب سنگین عراق را در بر بگیرد.
Their negotiating policy really is to stall, and they have stalled, and they've extended, and they've extended.
خوان ورگاس، یک نماینده دموکرات دیگر عضو کمیته هم به تاکتیک به گفته او تمدید مکرر گفتگوها از جانب ایران اشاره کرد. بزار امیدواری کرد که رژیم تحریم‌ها بار دیگر زنده شود. آقای ورگاس گفت حکومت ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان ادامه برنامه هسته‌ای است و یا مایل است به عنوان یک جامعه مسئول عمل کند. ولی برخی از کارشناسان مانند کریم سجادپور از اعضای بخش خاورمیانه بنیاد کارنگی بازگشت به رژیم تحریم ها و اعمال هر گونه تحریم جدید را مخرب می دانند. آقای سجادپور در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نسبت به تجدید تحریم ها ابراز نگرانی کرد و اتخاذ چنین تصمیم یک جانبه ای را ناپخته نامید. به باور کریم سجادپور هر گونه تحریم تازه‌ای میتواند اتحاد 5+1 را به مخاطره افکند و موجب بازگشت دولت ایران به برنامه‌های پیشین غنی‌سازی بشود. در هر حال میزان بدبینی نسبت به هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران این روزها در آمریکا افزایش یافته، به ویژه آنکه برخی از محافل اطلاعاتی پیشین آمریکا هم بر تجربه های خود در این زمینه تاکید دارند.
During my time as director of CIA, Iran was the second most discussed topic in the Oval Office.
مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در شهادت خود در برابر کمیته مجلس گفت که به هنگام ریاست او بر سازمان CIA ایران همواره در ردیف دوم فهرست مسائل مهم قرار داشت. ژنرال بازنشسته هیدن افسود در رأس فهرست تروریسم قرار داشت و آنچه مطرح بود تروریسم و ایران بود. با آخرین خبر در واشنگتن این که به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در گفتگوهای جاری موضوع تمدید گفتگوها مطرح نیست. جف رفکه بعد از ظهر جمعه گفت که در گفتگوها با ایران بر تمدید مذاکرات تمرکز نمی شود. به این ترتیب عرصه بدبینی نسبت به برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران باز هم گسترده تر می شود.
امروز شنبه در صبحانه با خبر یک کتاب تازه به تو معرفی میکنیم. همراه ما فرج سرکوهی هست در این بخش از برنامه. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی امروز میخواییم که یک رمان معرفی بکنیم به همراهان این برنامه، رمان خانه کاغذی نوشته نویسنده آرژانتینی کارلوس ماریا دومینگوئز که به فارسی ترجمه شده. بفرمایید که این کتاب چه درمایه‌ای داره و در مورد شاخصهای کار این نویسنده برای همراهان ما بگید.
خب رمان خانه کاغذی نخستین اثری است که از کارلوس ماریا دومینگوئز به فارسی ترجمه میشه. این البته این رمان با دو تا ترجمه منتشر شده، یکی بیوک بوداغی ترجمه کرده که انتشارات آگه منتشر کرده و همچنین شقایق قندهاری ترجمه کرده که اون رو نشر آمود منتشر کرده. به هر حال خانه کاغذی، حالا وقتی میگیم رمان، کتاب بسیار کوچکی است، میشه بگیم داستان بلندم هست، اما کتاب بسیار مشهوری است تا حالا به 20 تا زبان ترجمه شده. حالا چون درباره این نویسنده‌ام بگم که اون در سال 1955 در بوئنوس آیرس آرژانتین به دنیا آمد، اما در اوروگوئه زندگی میکنه. بنابراین بعضیا به او میگن آرژانتینی، بعضیا میگن اهل اوروگوئه است و الان هم به کار ژورنالیستی اشتغال داره. مهمترین مشخصه کارش که پرسیدین نثر بسیار شاعرانه ای داره که این سخت است در رمان که شما هم روایتگری خوب روایت بکنید و هم نثرتون شاعرانه باشه. بعد زبان این نویسنده بسیار فشرده است و همین جهت هم کتاباش معمولا کم حجم هستن، اما عمق یک رمان بزرگ رو دارن. شخصیت هایی که میآفرینه شخصیت های بسیار زنده ای هستن که لایه های گوناگون دارن و کند و کاف در لایه های گوناگون این شخصیت ها یکی از به اصطلاح تمایه های او هستش. یکی از رمان های مشهور او هم رمان ساحل کور یا ساحل نابیناست که در اون مثلا در زندگی یک کارگر و یک زن جوان سی به اصطلاح دیکتاتوری رو به خوبی تصویر میکنه. برای نویسنده ایست که در داستاناش چند تا شخصیت میآفرینه، سرنوشت اونا رو به هم گره میزنه و بافت داستان گسترش پیدا میکنه.
خب بعدی چقدر از این نثر شاعرانه در ترجمه های فارسی منتقل شده آقای سرکوهی و بفهمید که خود این داستان خانه کاغذی چه موضوعی رو روایت میکنه؟
روایت بسیار زیبا و جذابی داره. داستان از یک زنی شروع میشه به نام بلوما لنون که استاد دانشگاه هستش، استاد زبانهای قدیمی هستش. بعد اون میره یک کتاب میخره، چون این خانه کاغذی درباره کتاب هست بیش از هر چیز. او یک کتاب میخره، کتابی که میخره به اصطلاح مجموعه اشعار امیلی دیکنسون هستش. تو خیابون داره میخونه و تصادف میکنه و میمیره. بعد راوی این رمان که در واقع جانشین این خانم میشه به عنوان استاد دانشگاه، روزی که اونجا نشسته یک بسته‌ای دریافت میکنه، شخصی به نام کارلوس براور اونو فرستاده و وقتی اینو در واقع برای اون خانم در گذشته فرستاده، این آقا دریافت میکنه، وقتی باز میکنه میبینه یک کتاب مشهوری هستش از جوزف کنراد، که حالا جالب این استش که این کتاب جوزف کنراد به سیمان و گرد و خاک آغشته است، مثل که در درون یک ساختمان بوده. راوی کنجکاو میشه برای که میبینه یک دستخطی هم هست. بعد معلوم میشه که اون خانم این کتاب رو به این فرستنده هدیه داده بوده، بعد خواسته که پس بفرسته و او پس فرستاده. او بر میره به اوروگوئه تا پیدا بکنه که این کارلوس کی هست. بعد در واقع کارلوس یک وقت در داستان خودش حضور پیدا نمیکنه، اما در واقع این رمان درباره این کارلوس است. کارلوس یک نویسنده است که به دو چیز تن نداده، یکی به ادبیات بازاری عامه پسند و یکی به ادبیات آکادمیک و یکی هم به ادبیات لوکس آپارتمانی. هر سه اینو ما در ایران داریم، برای همین رمان موضوعش با ایران خیلی مرتبط است. کارلوس شیفته ادبیات واقعی است، کتابهای زیادی خریده و سرانجام فقیر میشه. به هر حال اتفاقات گوناگونی برای او میفته و بعد اون با کتاباش یک خانه میسازه و بعد این خانه رو خراب میکنه، برای که باید این که کتاب به اصطلاح کنراد رو که باید پس بفرسته، چون اونم یکی از آجراش هست، بیرون بکشه.
موضوع جالبی داره و داستان در داستان هم به نظر میرسه. چه شیوه انتخاب کرده نویسنده برای روایت این داستان ها؟
خب همونطور که گفتین یکیش همین داستان در داستان است. در واقع ما با چند تا شخصیت روبرو هستیم، همه اینا با کتاب درگیرن و بعد داستان های گوناگونی در این تعریف میشه. در این حال نویسنده یک فضا رو بسیار خوب تشریح میکنه، یعنی فضایی است که یک به اصطلاح کسانی که به ادبیات رو آوردن اکثرا جوانایی هستن که رفتن تو این کارگاه ها یه چیزی یاد گرفتن، بعد میکنن که اگه تجربه زندگی خودشون رو بنویسن این میشه داستان. بنابراین تعداد زیادی رمان چاپ میشه. درست وضعیت که ما حالا داریم یک نوع ادبیات بازاری جایزه پسند هست که یک سری رسانه‌هایی که منتقدین بی سوادی دارن بهش دامن میزنن و همه از هم دیگه تعریف میکنن و چون این وضعیت است. طرف دیگه یک نوع ادبیات آکادمیک کلاسیک سختگیر هست. این کارلوس تن نمیده به اینا، خودش رو نمیفروشه و به همین دلیل هم به اصطلاح با کتاباش تنها زندگی میکنه، اما بالاخره او هست که نویسنده واقعی است.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
حالا وقتون رسیده که در صبحانه با خبر امروز نگاهی بکنیم به صفحه های داخلی روزنامه چاپ امروز تهران، ببینیم که چه گزارش هایی برجسته تر شده در مطبوعات. همراه ما بار دیگر شهرام رفیزاده هست. آقای رفیزاده، در آستانه سوم آذر ماه هستیم، چیزی نمونده به پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به تفاهم و توافق هسته ای. روزنامه ها بسیار مشغول همین موضوع هستند در تهران.
بله، امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن درباره مذاکرات هسته‌ای و از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که خبر داده در روزهای چهارم و پنجم مذاکرات هسته‌ای وین و تنها 72 ساعت به پایان مهلت تعیین شده، وزرای خارجه آمریکا، انگلیس و فرانسه به نوشته این روزنامه وارد وین شدند. با آقای ظریف هم برخی از این وزرای خارجه از جمله وزیر خارجه آمریکا ملاقات داشته، اما روزنامه اعتماد نوشته که مذاکرات جزئیاتش تا کنون فاش نشده. اما روزنامه جوان در گزارش مفصلی تاکید کرده که مسیر جایگزین به جای توافق جامعه هسته‌ای روی میز وین قرار گرفته و روزنامه کیهان تقریبا یک صفحه خودش رو به مخالفت با هر گونه توافق اختصاص داده و حتی در سرمقاله خودش با عنوان انتظار از فرزندان انقلاب تاکید کرده که به مذاکرات یک سال و نیم گذشته نتیجه‌ای نداشته و به طور ضمنی خواستار پایان دادن به این مذاکرات هم شده. در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش از کارنامه درخشان آقای محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تمجید کرده و گفته اینها دست کم تونستن بخشی از دارایی‌های ایران رو به ایران برگردونن، دارایی‌های بلوکه شده، و همچنین بدگمانی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی رو رفع کنن و از تحریم‌های تازه هم جلوگیری کنن.
موضوع دیگری که این روزها به حال مطرح هست در روزنامه‌های چاپ تهران، انتخاب وزیر علوم هست که همچنان یک چالش بین دولت و مجلس هست. حالا روزنامه ابتکار در گزارش تند و تیزی گفته که منتقدان دولت در حقیقت دارن که تخریب میکنن پنجمین گزینه آقای روحانی برای وزارت علوم رو.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه آقای بعد از معرفی آقای محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی عکس العمل ها خیلی منفی نبوده، اما به نوشته این روزنامه ادعی عبارت خود روزنامه ابتکار هست، بازی کثیف پیامکی رو علیه آقای محمد فرهادی آغاز کردن و روزنامه ابتکار نوشته که اینها کسانی هستند که میخوان مجلس و دولت رو در مقابل هم قرار بدن، چرا که من منافع این گروه به نوشته روزنامه ابتکار در اختلاف میان دولت و مجلس است.
ما ببینیم که گزارش روزنامه ایران در مورد قاچاق مواد مخدر چه جزئیاتی داره. روزنامه ایران گزارش داده از قول وزیر کشور که 10,000 میلیارد تومان قاچاق مواد مخدر در ایران هست.
بله، روزنامه ایران در این گزارش نوشته که گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اساس اقتصاد ایران رو به لرزه درآورده و زنگ خطر رو آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی در همدان به صدا درآورده. ایشون به نوشته روزنامه ایران گفته که 10,000 میلیارد تومان گردش هست، گردش مواد مخدر در ایران هست. البته روزنامه ایران اشاره کرده که به گفته وزیر کشور تنها یک نفر رو وزارت کشور شناسایی کرده که از قاچاق مواد مخدر در ایران طی 2-3 سال گذشته 2,000 میلیارد تومان درآمد داشته.
و شهروند رو هم ببینیم. آقای رافی زاده در گزارش کوتاهی از پلمب شدن تعدادی از کافه ها در تهران خبر میده و از موج تعطیلی و پلمب شدن کافه ها گفته. موضوع چیست؟
روزنامه شهروند در این گزارش از سوی برخی از کافه‌داران تهران نوشته که بی‌سابقه ترین موج پلمب کافه‌ها در تهران آغاز شده. طی هفته گذشته دست کم 26 کافه به نوشته این روزنامه در سطح شهر تهران پلمب شدند. برخی از صاحبان کافه‌ها در گفتگو با روزنامه شهروند گفتند که این پلمب‌ها از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی انجام شده و دلیلش هم رعایت نکردن بعضی از شئونات، کنار هم نشستن دختران و پسران و نداشتن دید انتظامی به کافه ها هست که از بیرون داخلش مشخص نیست و نیروی انتظامی به همین دلیل این کافه ها رو پلمب کرده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. از روزنامه و خبر و پرونده هسته‌ای ایران کمی فاصله بگیریم و کمی موسیقی گوش کنیم. با بردی افشین همراه بشید.
سلام، شنبه است. طبق معمول در این روز آغازین هفته از تازه های موسیقی میگم، از هنرمندان ایرانی، از جدیدترین تک آهنگ ها یا آلبوم ها و یا ویدیو ها، از هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از کشور و چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی به اشتراک بگذارند. البته امروز درباره تک آهنگ‌های حرف می‌زنم که در این چند روز به یاد مرتضی پاشایی منتشر شدند، هنرمند مطرح و محبوب موسیقی پاپ ایرانی. مرتضی پاشایی آهنگساز و خواننده‌ای بود که در اثر ابتلا به سرطان معده 8 روز پیش، اون هم در 30 سالگی، از دنیا رفت.
رفتنت منو
در این چند روز که از مرگ مرتضی پاشایی میگذره چند چهره موسیقی پاپ آهنگهایی رو به یاد این هنرمند منتشر کردند، از جمله علی لهراسبی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی در این روزها. او این آهنگ رو به مناسبت درگذشت پاشایی منتشر کرده. آهنگی است به اسم شب تاریک، ساخته حسین قهرمانپور، و احسان نیزن در اجرای این آهنگ ساز ویولون رو نواخته. به ادامهش گوش میدیم.
چقدر دنیا غم داره، چقدر تاریکه این خونه، عذابم اینه کی میگه فراموش کردن آسونه. از دستو داری میری از این خونه، یه کاری با دلم کردی که از بغض دلم خونه.
یکی آهنگی است به اسم بخواب آروم، آهنگی با آواز مهدی یغمایی. مهدی یغمایی هم این آهنگ رو تقدیم کرده به مرتضی پاشایی. این آهنگی است بر روی ترانه ای از علی حسین‌پور و خود مهدی یغمایی این اثر رو ساخته. ما به ادامه آهنگ به خواب آروم گوش میدیم.
به خواب آروم گل بی تای بی تا، بگو جز تو قلبم جای کی هست، دارم میسوزم از داغ نبودت، بیا بازم به خون واسم یکی هست. قلب من این همه بیتابه،
رضا گلزار از چهره‌های نامدار عرصه هنر و سرگرمی در ایران برای مرتضی پاشایی این آهنگ رو منتشر کرده. آهنگی به اسم من دلم تنگ میشه. این آهنگی است ساخته ناصر زینعلی بر روی ترانه از پوریا متبعین. محمد رضا گلزار سابقه همکاری با مرتضی پاشایی داشته و با هم اجرا کرده بودند این دو، و البته این دو سابقه دوستی هم داشتند. گلزار در پیغامی همزمان با انتشار این آهنگ درباره مرتضی پاشایی نوشته: تمام نگاهش، خنده های بی صداش، یادش در من تهنشین شده.
من دلم تنگ میشه واسد، فاصله چقدر زیاده، این که تو نیستی عزیزم منو دست گریه داده. خیلی وقتا گریه کردم، خیلی وقتا قصه خوردم، خیلی آدم ها رو دیدم تو رو از یادم نبودم. دیوونه میشم و دل با پسم هنوز،
من از خدا میخوام توی بیداریام ببینم ات یه روز من موز به
یک صبحانه با خبر دیگر رو در اینجا به پایان میبریم. امیدوارم که شنبه روز اول آذر ماه روز درخشانی پیش روی همه شما همراهان این برنامه باشه. من فهیمه خضریانی هستم. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی این برنامه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
خیلی وقتا گریه کردم، خیلی وقتا غصه خوردم، خیلی